أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير على عبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد أبي القاسم مصطفى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و على سيما مولانا و مقتدانا بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام على المهدي وعد الله به الامم. اجرك الله يا بقيه الله في مصيبه جدك محمد بن علي الجواد. انشالله تو کاظمین شریف زائر آقامون امام جواد و امام حضرت موسی بن جعفر باشیم، یه شام شهادتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما پیرامون فقر و ثروت بود و این فقر و ثروت انقدر که امروز جامعه ما رو تو عالم ماده اذیت میکنه، طبق روایات اهل بیت و تذکر اهل بیت به ما، اون چیزی که خیلی جامعه انسانی رو داره آزار میده و تا وقتی این درست نشه فقر و ثروت هم ولو همه مردم ثروتمند باشن جز بدبختی و بیچارگیشون چیزی بهشون اضافه نمیکنه، اون بحث ثروت معنوی است. ما تو بحث ثروت معنوی عرض کردیم چه کالایی رو بخریم سودش خوب باشه. تو آیات و روایات ما اون کالایی که شما یه پولی داری میخوای یه چیز خوب بخری، میری تو بازار میری جنس درجه یک رو بخرم سودش خوب باشه. اگر ما میخوایم به تعبیر آیت الله بهاءالدینی در عالم امروز، من نگاه کردم کسی ثروتمندتر از آیت الله بهجت لازم معنوی ندیدم. اینا چی خریدن تو این عمرشون؟ از این سرمایه عمرشون چه کالای معنوی رو تجارت کردن و تجارتشون سود داد؟ نه فما ربحت تجارت. ما خیلی وقتا به تعبیر قرآن تجارت اون ضرره، ولی عصر ان الانسان لفی خسر، همین سوره‌ای که هر هفته آخر تلاوت قرآنمون میخونیم. خب اون کالایی که به ما گفتن تو بازار معنویت که دینه و ارتباط با خداست، در حدیث شریف اصول کافی عن ابان عن فضیل عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام فرمودن بنی الاسلام علی خمسن. اسلام دین حق و بالاترین بازار معنوی دین اسلامه. هر جا میخوای بری بذار بری بیچاره میشی توی نمیدونم یوگا و نمیدونم بودیسم و نمیدونم عرفانهای نوظهور و اینها، هر چی بری چیزی پیدا نمیکنی، واقعا دستشون خالیه. وقتی میری بعضی از شما میخندید که چقدر مردم فقر معنوی دارن. مثلا یه حلقه درست شده بود تو همین کرج به نام حلقه آل یاسین به نام حضرت حجت. یه آدم یه لباس روحانی تنش میاد بی سواد، صدای خوبی داشت، نگاه فقر معنوی تا کجا. بعد این حلقه که تشکیل و کارشون به جای رسیده بود، از اونجا رو به جمکران نماز میخوندن، گفتن قبله ما حضرت حجته. و همین حرفای علکی اصلا به سمت مسجد جمکران نماز و انحرافات عجیب اخلاقی دامن میزنه، نشون میده امروز عرفانهای نوظهور و کاذب به خاطر همینه. مشکلش اینه که ما دچار فقر معنوی هستیم. خیلی خواهرای مجلس جلسه ما اونجوری که من اطلاع دارم اهل علمن، اهل مطالعه‌اند. مثلا بعضا حتی من شنیدم خانواده خودونم که میان میگه خیلی اینجا فرق میکنه با جاهای دیگه، مینویسن صحبت ها رو پیگیرن. حتی محرم سالقه من داشتم دست نوشته هایی که برام میفرستن که آجا این مبحث اینجوریه، گفتم باریکلا. اما خب خیلی از این فقر معنوی خانم ها حتی تو شهر قم استفاده میکنند. مشکل ما مشکل فقر معنویه. بعد فهمیدم تو این بازار معنویت اگر میخوای کالایی بخری دنبال این کالاها باش ثروتمند معنوی میشی. بنی الاسلام علی خمسن، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج، که الان ایام میشه دهه ذی الحجه 9 روز، میدونی یه ماه رمضان کوچولو اومده سراغمون. تو روایات داریم کسی که شب قدر بخشیده نشد روز عرفه. شما نگاه بکن این 10 روز دقیقا یه ماکت ما رمزونه، خیلی روز خاش ثواب داره. این نماز بابا عدنا موسا 40 لیله، کسی به ثواب حج میبره، حاجی ها به حج میرن. یه تفسیر سوره فجر همین شبهای مقدس و متحره و الفجر و لیال عشر که از امشب شروع میشه. بعد شما عوض شب قدر و قرآن سر گرفتن و ابو حمزه خوندن و جوشن کبیر خوندن و اینها چی داری؟ دعای عرفه سید الشهدا داری، به جای عید فطر عید قربان داری. یعنی کسانی که تو ماه رمضان جا موندن این 10 روز خیلی سفارش شده، هم آیه داره هم روایت داره هم سیره داره. ول حج و صوم کسی بتونه روزشو بگیره، ولو یه روزشو بگیره. حالا روز عرفه رو داره که اگر نتونستید ضعف براتون غلبه کرد، نتونستید دعا بخونید نگیرید، اما خب یکیشو بگیرید. تو این ایام خیلی اینا ثروت معنویه. نمیشه آقا گرم آجا، بله ثروت کار میخواد دیگه، شما بدون کسی که کار نکنه پول بیاریز نمیکنه به حسابش. بعد فرمودن اون کالای معنوی که عرض من این نیست که اونو بچسبیم پس اینا رو ول کنیم، اصلا این نیست. خیلی تو هیئت اشتباه میرن، خیلی اشتباه میرن. بعد امام فرمودن که و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بل ولایه، او کالای معنوی عزیزی که کسی او رو بگیرد ثروتمند شده، عجیب ثروتمند شده، او کالای ولایته. خیلی شنیدیم، خیلی بازش حرف زدیم، اما واقعا این ولایت اهل بیت چیه؟ ما این ولایت رو داریم یا نداریم؟ از کجا میتونیم تهیهش بکنیم؟ و حضرت رضا علیه السلام حاضر شدن فرمودن اگه تمام دنیا رو ازت گرفتند اما این ولایت اهل بیت رو نهی تو سود کردی. یعنی اگه تمام ثروت دنیا رو بذارن توی کفه ترازو، ولایت اهل بیت رو بذارن توی کفه ترازو، تو بخری ولایت اهل بیت رو تمام ثروت دنیا تو ضرر نکردی. حدیثش هم هفته قبل براتون خوندم، احمد ابن عمرو و الحسین ابن یزید دخلنا علی الرضا فقلنا انا کننا فی ساعت من رزق. خدا آقا وضع ما خیلی خوب بود، دلار ارزون بود، حالا گرون شده، اجناس رفته بالا، چیکار بکنیم؟ دچار فقر شدیم و قزارت من العیش، زندگیمون سخت شده، آقا یه دعایی بکن و زندگی ما خوب بشه. فتغیرت الحال بعد تغییر، یه تکونی به زندگی ما بخور آقا. میشه حضرت فرمود اینا دچار فقر معنوی هن، چیز دیگری میخوان. نگاهشون افتاده به دم و دستگاه مأمون، جایگاه امام رضا تو کاخ مأمون. عجب امام رضا خونه ای داره، خب آقا حالی هم به ما بده. حضرت فرمود اینا دچار فقر معنوی هن. بعد بهشون تذکر داد، فرمودن که ایسر رو کمان تکون و مثل طاهر و حرسمه. زندگی طاهر و حرسمه فرمانده های مأمون رو دارید میبینید، عوض کردیدم چی زندگی هایی رو. آیا دوست دارید مثل اونا باشید، ولایت ما رو نداشته باشید؟ گفتن نه آقا. بعد حضرت فرمودن اگه تمام دنیا برای شما باشه بخواد ولایت ما رو بفروشی، ولایت ما رو نفروش. این ولایت چیه که نباید فروخت؟ وقتی میخواییم راجع به این ولایت صحبت بکنیم باید بریم سراغ قرآن. ما میخواییم راجع به این ولایت صحبت بکنیم، ببینید چقدر چیز عظیمیه. همین که ما دوست داریم اهل بیت و لباس مشکی میپوشیم که مودته، این که میدونی اهل سنت هم اینو دارند. از دایت الله مصباح نقل میکرد، میگم ما رفتیم پاکستان، اونجا علمای اهل سنت خونجا خیلی متعصبن، میگو اومدن در متح اهل بیت شعری خونی که از عالمای اهل سنت که ما گریه کردیم، قدر زیباش اشعار در متح اهل بیت خون ما گریه کردیم. پس معلومه ولایت به این دوست داشتن محبت و مودت و اینها نیست. تو 40 رفتید اهل سنت هم میان زیارت حسین علیه السلام. این ولایت چیه که برای ما تفسیرش باید بکنن؟ خب آیه سوره احزاب آیه 72 73 رو نگاه بکنید، این دو تا آیه رو با هم بچه ها نگاه بکنید، خیلی قشنگه. زیادم شنیدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. ما یه امانتی داریم، عرضه کردیم بر تمام عالم هستی، آسمان، زمین، کوها. فابین یحملنها، نتونستن تحمل بکنن این بار امانت رو. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. و اشفقن منها، ترسیدن، نمیتونیم. آسمان و زمین، این ولایت، این کالای سنگین و گرانبها رو رو دوششون گذاشت، خدا نتونست تحمل بکنه. و حمل اهل انسان، انسان این بار امانت رو کشید. بعد عجیب این قسمت آیه است، انه کان ظلوما جهولا. عجبی انسان ظالمه، عجبی انسان جاهله. تو هم قبول نمیگردی دیگه، مثل آسمان و زمین و کوه ها. اصلا معنای آیه این نیست. آیه در مقام مدح انسانه. انسان فقط میتواند کالای ولایت رو بخرد، امانت الهی رو تحمل بکنه. بعد آیه بعدی فرمود لیعذب الله المنافقین والمنافقات. زن و مرد نمیشناسه. تو این عرضه امانت الهی که طبق روایات ما ولایت الهیه، ولایت کلیه الهیه که راجبش میخوایم حرف بزنیم و او رو به دست بیاریم، فرمود انسان ها سه دسته میشن تو این امتحان. بعضی ها میشن منافقین و منافقات، بعضی ها میشن مشرکین و مشرکات، البته بعضی هم میشن مؤمنین و مؤمنات، و خدا به مؤمنین و مؤمنات رحمت و غفرانش رو نازل میکنه. این نقشه کلی عالم هستی تو عالم معنویته. دعوا اصلا سر سربند یا فاطمه بود، کی تو دلا واهم بود، اصلا دعوا سر ولایته. شما مهندسی عالم هستی رو اینجوری با ولایت ببینید، وقت نماز و حج و صوم و زکات تمام زیر سایه اینه. و اگر شما ولایت رو نداشته باشی، اهل صوم و زکات و حج باشی، هیچی نداری. من خدمت رو عرض می‌کنم چجوری ما ادعا میکنیم اینجوری، نه واقعیته. نگاه بکنه دیگه، مثالاش رو ببینیم. این امانت چیه؟ تو روایات فرمودن این امانت، این امانتی که خدا به آسمان و زمین و کوه‌ها داد نتونستن تحمل بکنن، انسان رو تحمل کرد. این امانت چیه؟ فرمودن اون ولایت الهیه. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی آقا خدا سرپرست ماست. تا میگیم ولایت به ولایت فقیه، ولایت اهل بیت، یا آقا مگه ما عقل نداریم؟ مگه ما سفیهیم؟ آقا تا میگیم ولایت، ولایت فقط بر مهجورین و مستضعفین و اولاد که نیست. ولایت در سطح بر عقلای عالم هستیه. شما یه استاد پروفسور دانشگاه ولایت دارد بر شاگردانه، و شاگردان چگونه از او تبعیت میکنند؟ تو حرف ولایت میزنی سر این مطرح میگو، تا بحث تقلید رو مطرح میکنی میگه آقا تقلید کار میمونه، میمون میرن مثالهای پست میزنن که اصل مبحث رو خراب کنه. اما ولایت گرانترین کالاست، این رو بفهمیم و دستش ندیم. این ولایت الهی چیه؟ ولایت به معنای اینه که خداوند متعال سرپرست ماست، از خودمون به خودمون اولا به تصرفه، و حرف او و فرمان او نسبت به خواست ما بر خودمون ارجحیت داره. این معنای ولایته. چرا خدا ولی ماست؟ چرا ولی ماست؟ خیلی ساده است، اینو مبانی اعتقادیشه بچه‌ها. نگاه کنید، چون خدا خالقه. چون خدا خالقه. شما الان مثلا کار دستی درست می‌کنید مدرسه، بچه‌های کوچیک، اجازه نمیدی کسی دستش بزنه. میگید من خودم درستش کردم، پس مالکش منم، پس صاحب اختیارش منم. الله خالق کل شی، خدا ما رو خلق کرده. تو خلق خیلی حرفه ها، ما میگیم خدا خلق، رد میشیم میریم تفکر در عالم خلقتی که استدلال های اثبات خدا همین خلقت خداست. تو قرآن استدلال میکنه، میگه خدا اینا رو خلق کرد، شما چی خلق کردید نشون بدید. خلق فرق داره با آشپزی ترکیبه. خلق اینه از عدم، از هیچ هست بکنی. خیلی چیز عجیبیه، بشر با همه علمش به این نمیرس از عدم چیزی به وجود بیاره. خدا چون خالق است پس مالک است، چون مالک است پس اولا به تصرف است. این معنای ولایته. یعنی اگه خدا یه چیزی به من گفت و من چیز دیگری خواستم، حرف من هیچ اثری نباید داشته باشه، اصلا پشیزی ارزش نداره. این معنای ولایته. و این ولایتی که از ما خواستن تازه شروع میشه. نگاه کن، مهندسی عالم هستی بر اساس این ولایت ریخته شده. شما نگاه بکنید تو کجاها میتونیم ولایت رو ببینیم. و انسان اگه تحت سیطره این ولایت قرار بگیره، به بالاترین درجه معنویت میرسه. نمازش نماز میشه، زکاتش زکات میشه، حجش حج میشه، صومش صوم واقعی میشه. بعد این من آزاد نیستم. مثال اون بازار برده فروش رو رفت برده بخره، گوه کار چیه؟ گوه من نجاری میکنم. چی میخوری؟ مثلا برنج میخورم. چقدر استراحت میکنی؟ اینقدر. گفت نه نمیخوام. رفت بعدی گفت تو چی میخوری؟ گفت نان خالی میخورم. چقدر میخوابی؟ اینقدر. تا رسید به نفر سوم، گفت اسمت چیه؟ گفت هرچی شما بگی. چی میخوری؟ هرچی شما بدی. چقدر میخوابی؟ هرچی شما بگی. هرچی گفت هرچی. گفت این عبد خوبیه. تو عالم هستی یه کسی که ولی خدا میشه اصلا منی براش وجود نداره. نگاه میکنه خدا چه گفته سمعا و طاعتا. این مقام ولایت خیلی هم سخته. وقتی این رو نگاه میکنید، شما نگاه بکنید تمام امتحانات عظیم خلقت و اول خلقت عالم است برز ولایت ریخته شده، برز کالای ولایت ریخته شده. اولش چیه؟ ما انسان موجود گفتیم تو آیه فرمود غیر از موجودات زیرشعور کسی نمیتواند این ولایت تحمل بکنه. آسمان و زمین، کوها نمیتونن. موجودات زیرشعور دیگه چی داریم؟ ملائکه داریم، جن داریم، انسان داریم. رقابت بین این سه تا شروع شد. اولین کسی که مورد امتحان ولایت قرار گرفت کیان؟ وز قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه. اولین کسی که مورد امتحان ولایت قرار گرفت ملائکه. ملائکه اعتراض کردن به ولایت انسان. خدایا میخوای کسی رو خلق بکنی که معصیت بکنه؟ ما تو رو تسبیح میکنیم، ما تو رو تقدیس میکنیم. امام صادق در کتاب معانی الاخبار فرمودن میدونید قضیه چی بود و چرا ملائکه خاضع شدن؟ خدا علم اسما رو به آدم داد، علم اسما رو به ملائکه داد، ملائکه نفهمیدن، آدم فهمید. حضرت آدم معبول بشر وقتی تو مسابقه علمی ولایت برتری پیدا کرد، امام صادق فرمود میدونید چرا؟ خیلی نکته لطیفی تو آیه هست. ثم عرضهم علی الملائکه. بچه ها هم ضمیر چیه؟ جمع عاقل دیگه. پس معلوم این اسما مال ذوی العقول بوده، اسم اشیای بیجان نبوده. این علامه طباطبایی تو تفسیر میفرماد خیلی نکته قشنگ، گره از این آیه باز میشه. این اسما اسمای موجودات زنده ذوی العقول بودن، این اسما اونها بودن. و حضرت آدم وقتی اونها رو شناخت، ملائکه نتونست اونها رو بشناسن. حضرت آدم اونها رو شناخت، اونها کیا بودن؟ فرمود پنج نور مقدس، پنج تن آل عبا رو خدا به حضرت آدم نشون داد به ملائکه و آدم به ملائکه نشون داد. ملائکه وقتی اون نورها رو دیدن گفتن بله، سجده کردن. پس ملائکه از این امانت الهی اومدن کنار و خدا امام صادق هم خدا به ملائکه امر کرد از این به بعد منو بر ولایت اینها عبادت کنید و اینا قبولتون ندارن عبادتتون. و ملائکه بر ولایت اهل بیت خدا رو عبادت میکنند. و شب معراج داستانشو همه شنیدید که پیغمبر دید امیر المؤمنین رو در آسمان هفتم، گفت علی اینجا چه میکنه؟ فرمود این ملکی است که خدا خلق کرد به شکل علی. چرا؟ گفت وقتی ولایت علی بر اینها عرضه شد، گفتن ما هم درون برای علی تنگ میشه، من ملکی به شکل علی خلق کردم. اینها هر روز دور علی میگردن، تمثال علی اینجا میگردن، برای شیعیان علی استغفار میکنن. این ولایت چیه اینقدر عزیزه؟ تمام ملائکه تمام قربشون بر اساس تقرب و قبولی ولایت شد. و اون ولایت چی شد؟ سرپرستی خداوند متعال، اولویت فرمان خدا بر خودمون. خیلی مهمه، همه دین همینه. اگه بفهمیم تو مقام زندگی، تو مقام عمل بفهمیم ولایت یعنی چی. امتحان دوم شکل گرفت. امتحان دوم چیه؟ جناب ابلیس از جن بود. خب شیطان هم مورد امتحان قرار گرفت. اون که من گفتم نماز بدون ولایت خدا نمیخواد یعنی چی؟ آقا شیطان 6000 سال خدا را عبادت میکرد، استاد ملائکه بود، استاد توحید بود. تو چه امتحانی ابلیس رد شد و رانده شد؟ فخرج نک رجیم شد. تو امتحان نماز، تو امتحان عبادت، تو امتحان توحید. علاوز علم شیطان کم داشت، ابلیس کم داشت؟ نه. علاوز عبادت کم داشت؟ نه. مشکل ابلیس چی بود؟ مشکلش امتحان ولایت شد. امتحان ولایتش چی شد؟ گفت به آدم، گفت خدای به تو سجده میکنم، به آدم نه. گفت من دلم میخواد به آدم سجده بکنی از طریق او، من ولی منه دیگه، به او سجده کن. و شیطان رانده شد، گفت سجده نمیکنم. گفت فخرج نک رجیم. و تو لحظات آخر امیرالمومنین حضرت زینب سلام الله علیها اومد کنار امیرالمومنین، گفت بابا ام ایمن حدیثی از پیغمبر نقل میکنه، میگه زینب پیغمبر فرمود تو یه روزی تو لباس اسارت تو این کوفه میای. راست بابا؟ حضرت امیر تو اون حالت گریه کرد، گفت بله بابا راست، تو یه روزی تو لباس اسارت در این شهر خواهی آمد. بعد حضرت شروع کرد صحبت کردن، زینبم بر تو باد بر صبر، در اون لحظه عزیزتر از شما نزد خدا کسی نیست. اما بدان زینبم وقتی حسینم رو تو کربلا میکشند، ابلیس و یارانش در آسمان کربلا پرواز میکنن، یتیران و قهقهه میزنن و یه جمله میگن. چی میگن؟ میگن ما انتقاممون رو از آدم و بنی آدم برای خارج شدن از اون مقام قرب گرفتیم به کشتن حسین توسط بنی آدم. خیلی نکته لطیفیه. چرا شیطان رانده شد؟ به خاطر قبول نکردن ولایت. گفت کاری میکنم که همون ولی که منو روند به خاطر مقام ولایتش، خود بنی آدم اون ولی رو بکشن، به دستان خودشون به قعر جهنم برند. امتحان سوم شیطان هم رانده شد تو این امتحان. پس معلومه ولایت همین ساده و راحت نیست. موند بنی آدم و ولایت. جالبه خود حضرت آدم که خلیفه خدا شد، تو مسابقه ملائکه به ولایت پیروز شد، شیطان رو ران، خودش در مقام ولایت طبق حدیث امام صادق در ذیل آیه‌ای که در آیه 35 سوره بقره که خدا گفت به این درخت نزدیک نشید، از این درخت نخورید، این درخت ممنوع، از هر چی میخواید زندگی از این درخت. امام صادق فرمود میدونی اون درخت ممنوع چه بود؟ حضرت آدم و حوا در بهشت نگاه میکردن، به ساق عرش نگاه کردن، جایگاه رفیع و بلندی بود. سوال کرد خدای اون جایگاه کیه؟ فرمود این جایگاه پنج تن آل عباست. اسمشون رو گفت. گفت آدم حواست باشه هیچ وقت به جایگاه اینا طمع نکنی ها، وگرنه رانده میشی. آدم به جایگاه اینا طمع نکنی ها، اینا ولی منن، اولیای. و اتفاقا شیطان اونها رو فریب داد، گفت میخوای مثل اونها بشی، از این درخت ممنوع بخور. و خورد و آدم هم رانده شد. و جالب دوباره آدم صفت الله نشد مگر اینکه جبرئیل برش نازل شد، گفت به اون مقام اهانت کردی، طمع کردی، دوباره باید توبه کن، به اسماء اونها خدا رو بخون، خدا تو رو قبول میکنه. این مقام ولایته که بزرگترین امتحانات عالم هستی حالا برو گرفته شده. حالا زمان ما، زمان ما هم بزرگترین ابتلا و امتحان، نه نماز اول وقته، نه روزه است، نه حجه، اینا خیلی انجام میدن، خیلی هم انجام نمیدن. اون چیزی که آدمو گرانسنگ میکنه مقام ولایت، قبول بکنه این ولایت رو. و خدا این مقام سرپرستی خودشو به اهل بیت داد، بر اساس حکمتش به اونها داد و پیغمبر رو به اهل بیت داد. و اونها شدن امنا علی الارض، شدن امینهای خدا بر زمین. اهل بیت به واسطه مقام ولایتی که از خدا گرفتن، به شایستگی هم گرفتن، پارتی بازی هم نشد. الان ممکن سوال تو ذهنتون بشه خب حاج آقا چرا ما نشدیم؟ همون کار که از آدم کرد. خب خدایا چرا من نباشم، مثلا حسین نباشم؟ خب خودت به اونا دادی، خب به ما میدادی. یه بنده خدایی میگفت بحث نظام احسن، شما یک از استدلالهای بزرگ عالم هستی که خدا داره نظام احسنه، خب که عالم بر اساس نظام احسن خلق شده. خب من سوال مطرح میکنم بچه‌ها، عالمی نظام احسنه که 14 تا معصوم داشته باشه یا 7 میلیارد معصوم داشته باشه؟ خب شبه هست دیگه، میگن دیگه تو دانشگاه هم میگن. کی گفته خدا نظام احسن رو خلق کرده؟ نظام احسن و نظام 14 تماش معصوم داشته باشه؟ خب همه رو خدا به اسمت بهشون میداد، چرا فقط به اهل بیت خدا اسمت داد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت طاهرکم، به ما هم میداد و ما هم گناه نمیکردیم. اصلا به این معنا نیست که خدا به اونها داد به ما نداد. خدا به همه این امتحان رو گرفت، امتحان سخت رو از اونها گرفت. ما تو امتحانای ساده دنیایی به یه نگاه کردن رفوزه میشیم، به یه داد زدن سر پدر مادر رفوزه میشیم. امتحانهای سختی از اهل بیت گرفتن که اون مقام اونها دادند. و این معنا به اون معنای سلب اختیار از اونها نیست. حالا وقتی این مقام رو اونها گرفتند، این مقام رو وقتی اونها گرفتن به اختیارشون، به امتحانهای سختشون، اگر فقط میخوام یه ذره از این مقام ولایت اهل بیت که به اختیار خدا به اونها داده و به شایستگی به اونها داده بگم، فقط اول زیارت حضرت زهرا رو، حضرت معصومه که میرید، حتما شما اینجوری هستید، طبق اون مکاشفه ای که برای پدر آیت الله مرشی نجفی افتاده، هم حضرت معصومه رو زیارت، هم حضرت زهرا رو زیارت بخونید. اونجا اولش داره یا ممتحنک امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجد کلم امتحنک صابره. خدا قبل از عالم خلقت دیدین 14 معصوم به اختیار خودشون با همه شهوت و غضب و هر چه داره بنی آدم داره، او ولایت خدا رو و امر خدا رو بر خواست خودشون ترجیح میده. نمونه شو نگاه کنین، امام صادق علیه السلام نشسته بودن، اصحابم نشسته بودن، دیدن هی امام صادق دلنگران، هی میره داخل خونه برمیگرده، هی میره داخل خونه برمیگرده. خدا آقا چه گفت؟ بچه‌م مریضه، داریم مداواش میکنیم. یهودی صدای شیون بلند شد، حضرت رفتن داخل خونه، برگشتن دیگه آرام برگشتند، دیگه اون شتاب و عجله درشون نبود. گفتن چی شد؟ گفتن خوب شد آقا. گفت نه خیر، دنیا رفت. بعد حضرت دستور کلی دادن، فهمید آقا خب بعد بلان شیون بالاتر باشه، اون موقع که بیشتر. گفت ما اهل بیت اینجوریم، اگر اراده ای کردیم و خدا اون رو خواست، خدا رو شکر میکنیم. اما اگر اراده ای کرد خدا و ما اون رو نخواستیم و خدا خواست، ما تابع رضایت خداییم. و این ولایت رو در حسین ابن علی به نحو اعلا میبینید. محمد حنفی اومد جلو امام حسین، آقا داری میری برو، خب چرا زینبو میبری؟ ان الله قد شاء ان یراه النسب، یا خدا میخواد زینبو اسیر ببینه محمد حنفی. وقتی اینجوری شدن، اونا شدن امناء فی الارض، یعنی اهل بیت سه تا ویژگی دارن: یک، امانت خدا، دو، امین اهل زمینن، سوم چیزی که دارن برای ما هم امانتن هم امینن هم به ما امنیت میدند. اهل بیت به ما امنیت میدن، ولایت هست که به ما امنیت میده، ولایته که ما رو اوج میده، تو معنویت میبره. زو تو احوال میرزای ناینی عرضم رو جمع بکنم. گو جنگ جهانی اول شده بود، شنیدید؟ نترسید. مثلا اومدن آقا داره انقلاب دست میره و میخوان قبل 40 سالگی تمومش کنن، همه دست به دست هم دادند. هنوز که وارد مرزهای ما نشده، ما پشت مرز اسرائیل داریم میجنگیم. جنگ جهانی اول میرزای ناینی نشسته بود، روس و انگلیس تمام ایران رو قلقم کرده بودن، تهران قحطی گرفته بود، نان نداشتن بخورن. میرزای ناینی وقتی این وضعیت شیعه و عالم هست ایران رو دید، میگه خیلی دلش سوخت. یه شب توسل به حضرت حجت که گفت آقای چه وضعیه؟ مگه شما صاحب ما نیستی؟ او هم مثل آقای ما صدا زد: ای سید و مولای ما، دعا کنید برای ما. خیلی میرزای ناینی توسل کرد. بعد تو عالم مکاشفه میرزای ناینی نشون دادن، گفت دیدم نقشه ایران ترک برداشته داره میره، زن و بچه‌م زیر این دیوارن که شبیه مثلا سرزمین شیعه است، داره دیوار میره، زن و بچه دارن هوار میکشن. او خیلی دلم لرزید تو اون عالم. ناگهان دیدم دستی آمد کنار این دیوار قرار گرفت، وجود زیجود ملکوتی بقیت الله العظم صلوات الله علیه صلی الله محمد و دیوار رو نگه داشت. فرمود میرزای ناینی این دیوار ترک بر میداره، ولی ما نمیذاریم بریسه، ایران شیعه خانه ماست، یار خراسانی ما از ایرانه، بذار تمام حربه‌هاشون رو به کار ببرن. یه میرزای ناینی بزرگی امروز هست که وقتی جمع میشن تو دفترش میگن آقا داره به میره همه چیا. فرمود برید به همه بگید هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اینها به گور خواهند برد آرزوشون رو. این نعمت ولایته، این نعمت ولایتیه که اگه داشته باشی امام جواد علیه السلام دستت رو میگیره. علی ابن خالد میگه، میگه شنیدم در شام کسی ادعایی کرده من طی العرض کردم، به کوفه رفتم، به مدینه رفتم، به حج رفتم در یک شب و برگشتم. احضارش کردن، بن العباس گفتن تو چم چی مکاشفه ای میکنی؟ گفت من دروغ نمیگم، در مقام رأس الحسین شام بودم، توسل میکردم، آقای آمد کنار من، گفت دوست داری بریم کوفه؟ گفتم بله. دست منو گرفت، چند قدمی رفتیم تو مسجد کوفه نماز خوندیم، بعد به مدینه رفتیم، به زیارت پیغمبر رفتیم، بعدم همون شب به مکه رفتیم و طواف کردیم، بعدم منو برگردون اینجا. بهش گفتم آقا شما کی هستی؟ قسمش دادم. ایشون فهمید منم محمد ابن علی بن الجواد ابن الرضا. منه. گفتن آقای دیوانه است داره ادعا میکنه. گرفتنش زندانش کردن. میگه من رفتم علی ابن خالد، میگه من پیش حاکم مقامی داشته بود، رفتم بهش گفتم، گفتم آقا اینو بالاخره آزادش کنید، آدم خوبیه، حالا یه چیزی گفته. میگه حاکم نشست روی کرسی حکومتش، گفت به همون آقایی که اومده یه شبه بردتش بگو بده آزادش کنه. مگه ادعا نمیکنه یه شبه بردش مکه و مدینه و کوفه؟ خب بیاد ببردش. علی ابن خالد میگه دلم شکست، اومدم بیرون، فردا دم زندان دیدم ولوله‌ای به پاست. گفتم چه خبر شده؟ گفتم اون آقایی که ادعا میکرد یه شبه رفته الان تو زندان نیست، هرچی میگردم پیداش نمیکنه. این مقام ولایتی است که حالا بیشتر راجبی صحبت میکنیم، که خیلی سخته. شیطان، ملائکه، خود حضرت آدم توش لغزیدن، و چه برسه ما بنی آدم.